من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاودة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحب فيما لا يدل وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقرب والنافع والضار وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصي بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الثناء الخفية والأخلاق والسياسات والإخبار بالعقاب والثواب فيحصل اللطف للمكلف. جناب خواجه نصیر الدین طوسی رضوان الله علیه در فصل چهارم به بحث نبوت پرداخت. فصل رابع فی النبوه که هم نبوت عامه هم نبوت خاصه رو شون بحث می‌کنه. در مسئله اول به حسن بعثت پرداخته، در مسئله دوم به وجوب بعثت، بعد دیگه وارد صفات نبی میشه و راه‌های شناخت نبی تا در واقع میرسه دیگه به بحث‌های مربوط به نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که نبوت خاص است. در اولین بحث که بحث حسن بعثت است، ایشون مواردی رو ذکر میکنه که با بعثت تحقق پیدا میکنه، به تعبیری برای اثبات نیاز بشر به بعثت انبیا گاهی اوقات از طریق براهینی مثل قاعده لطف و حکمت و امثال ذالک استفاده میشه، گاهی اوقات از برهان عدالت اجتماعی استفاده میشه که اون دسته اول رو معمولا متکلمین بهره میبرن، دسته دوم رو هم عمدتا فلاسفه در آثار فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و همه و همه فلاسفه این هست که تو کتاب انتظارات و اشعزی ما همه اینا رو ذکر کردیم.
ضرورت نبوت،
ضرورت نبوت. بله، گاهی اوقات برای اثبات بعثت از کارکردهای بعثت استفاده میکنن، معمولا در مباحث کلامی از کارکرد یعنی روش کارکردی در کلام سنتی ما خیلی رواج نداشته ولی در بحث نبوت داشته. در واقع اینجا که میفهم البعثت و حسنتون لاشتمال و علا فواید، میخواد با کمک کارکردهای بعثت به اثبات بعثت و ضرورت بعثت بپردازه، که در اینجا عرض کنم نه مورد رو یعنی نه کارکرد رو ذکر میکنه بر این که بشر به بعثت انبیا نیازمند است. البته برا همه اشکالی دارن که بعد ذکر میشه و جوابش هم گفته میشه. یکی از فواید این است که عقل به وسیله نقل معاضدت پیدا میکنه، تقویت میشه. به هر حال عقل یه سری حقایقی رو، احکامی رو، اموری رو درک میکنه، مثلا فرض کنید وحدت ثانه رو عقل درک میکنه. وقتی شرع به وحدت ثانه پرداخت یا بحثای دیگه مثل ضرورت نبوت و امامت و معاد و امثال، وقتی با عقل ثابت شد، نقل هم و شرع و بعثت پیامبران همونو بیان کردن، خب عقل معاضدت پیدا میکنه وسیله شرع. یکی از کارکردهای بعثت انبیا این است که عقل رو تقویت میکنه، عقل رو معاضدت میکنه. برای وقتی به بشر ببینه که هم عقل اینو میگه هم نقل میگه، باور محکمتری پیدا میکنه. این یک کار کرد. البته در ادامه این کار کرد میفرماید یک سری عقایقی از عقل درک نمیکنه، مثل احکام شرعی، بعضی احکام شرعی یا بعضی از مسائل اصول دین، مثلا فرض کنید بحث طبقات بهشت طبقات جهنم که جزء اصول دین است، بحث معاده، اینا رو عقل درک نمیکنه. خب وقتی بعثت انبیا اینا رو بیان کرد، در واقع یکی از کارکردهای بعثت این است که حقایقی رو که عقل درک نمیکنه رو بیان کنه، نه اینکه عقل رد بکنه. در واقع فراعقلن یه سری احکامی، یک سری معارفی از شر بیان میکنه در حالی که عقل هم اونا رو کشف کرده، یعنی عقل پذیرها را گزارش میده، بیان میکنه، توضیح میده. یه سری ممکنه گزاره عقل ستیز باشه، خب نقل و دین و بعثت انبیا هم اونا رو قبول نداره، رد هم میکنه و نمیپذیر. اما یه سری اموری هستن که فراعقل هم اینجا به وسیله بعثت انبیا اون حقایق بیان میشود. حالا اگر ما این دوتا کار کرد رو، یعنی معازدت عقل به وسیله نقل و بیان احکام و حقایق به وسیله نقل، حقایقی که عقل درک نمی کند، اگر این دوتا رو یکی بگیریم، مجمع کار کرده که ذکر کرده میشه 9 تا. اما اگر این دوتا رو دوتا بدانی میشه 10 تا، که من خودم به نظرم تو بعضی نوشته ها گفتم 10 تا فائده خواجه ذکر کرده، جداش میکنیم بهتره. در اول همین بحث داره که البعثت حسنتون لاجتمال و علا فوائد که معاودت العقل فی ما یدل علی، یک، و استفادت الحق فی ما لا یدل. یعنی عرض کنم خدمت شما، فایده اول این است که نقل و بعثت انبیا معاودت میکند، مدد میرساند به عقل در احکام و معارفی که عقل بر آن دلالت دارد، و همچنین استفاده حکم در اون مواردی که عقل دلالت ندارد. یعنی ما حکم رو به وسیله بعثت انبیا استفاده میکنیم، احکامی رو که عقل بر اونها دلالتی ندارد. این دو تا فایده است که در واقع میشه به بعثت انبیا نسبت داد.
اینکه احکامی برای عقل هست، یه چیزایی هست که عقل نمیفهمین، ما از کجا میفهمیم؟
خود عقل میفهمه.
خود عقل میفهمه یه چیزایی هست که
بله بله، خود عقل میفهمه که بردش تا کجاست. خود عقل میگه من، مثل اینکه شما با چشمت که نگاه میکنی میگی من دیگه مثلا فرض کنی 5 متر بیشتر نمیبینم، بله خودش میفهمه که این رای براش نداره. در واقع مثلا الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، خود عقل میگه الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا.
مثلا این بیماری در عقل، جایی که عقل خودش درک میکنه دیگه معاذبت نقل معنا نداره. فرض
کنید عقل درک میکنه
خدا عالم یک ثانیه‌ای داره، بعد ببینید
عقلم
اومد
این
هایی الان کمکش کرد، اونجا
دیگه
به نحوه قاطع عقل حکم کرده که
عالم یک ثانیه‌ای داره. نه ببینید، معاذدت توجه داشته باشید، یک دلیل هم میتواند نتیجه یقینی بده تمام بشه، اما توجه داشته باشید وقتی دو دلیل داشتید، دو معرفت یقینیه، دو معرفت محتواش یکی ها، به دو نتیجه است.
معاذدت
آخر من، یعنی دو تا یقین پیدا می‌کنی،
تقویت هست مثلا 90% بود، حالا میشه 100%.
نه نه، معاذدت نه به معنا، نه معاذدت به این معنا نیست. معاذدت این نیست که مثلا 80% بشه 90%.
چون اگر معاذدت در همین،
نه معاذدت اینجا مقصود این نیست که نه 80، چون عقل استدلال عقلی داره، نتیجه یقینی 100%. نه، شما یه دلیل یه دلیل دارید به نتیجه یقین، بعد یه دلیل دیگه میاد نتیجه یقینی دیگری بهت میده، ولی محتوا یکیه. این دو فایده
درسته. باز من اون دلیل نقلی که میاد باز خودش تایید شده به عقل، به مثلا تو مسائل اساسی.
فرض بر اینه که ما به بعثت انبیا رو پذیرفتیم، وقتی پذیرفتیم این نتیجه رو داره، این کار کرد رو داره. حالا اگه کسی گفت خب از کجا شما بعثت رو
پذیرفتیم؟
از کجا پذیرفتید خود بعثت رو؟ با حکم عقلی پذیرفتیم، اما دیگه با حکم عقلی نپذیرفتیم که طبقات بهشت و جهنم چند تاست.
خب اون دیگه فیما لایدل میشه دیگه.
نه، یا مثلا فرض کنید خدا وجود دارد، دیگه ما اون اینجا که میگه افلا شکن فاطر السماوات والارض، افلا شکن فاطر السماوات والارض، اینو که عقل نگفته، اینو نقد داره به شما میگه. به تعبیری شما از طریق عقل که مثلا از ممکن از طریق مثلا فرض کنید نقل، شما یه معرفتی رو فهمیدید که این معرفت رو به وسیله عقل نفهمیدید، به وسیله عقل یه چیز دیگه فهمیدید، به وسیله عقل فهمیدید که ممکن واجب میخواد، بفهمید سلام جان به وسیله ببین در باز میشه به وسیله عقل اینو فهمید که ممکن واجب میخواد درست شو سانه موجوده بعد از این نقلم یه افلای شکفات سانت است با این یقین پیدا میکنی درسته هر دو میگه خدا وجود داره اما این یه یقینه از یه طریق به دست آمده این یقین از یه طریق دیگه دست آمده مثل اینه که شما فرض کنید با یه دلیل حجیت خبر واحد رو ثابت میکنید بعد با دلیل دیگه هم باز حجیت خبر واحد رو ثابت میکنید با دو تا دلیل یه ادعا دو دلیل داشته باشه قوی تره یا یه دلیل داشته باشه
باز آخه بازگشت و چیز دومی برگشتش همین عقله ما بدون عقل قبول نمیکرده که عقل رو که
نه ببینید
فاطر سماوات شب
نه توجه داشته باشید این که خود نقل پشتوانش عقله درسته اما این که افلای شک و فاطمه تو از این افلای شک کنه که نقل داره میگه
این الان همینی که نقل داره میگه خب. خب یک دلیل عقلی داره ما را به یک دلیل عقلی داره تنبه میده یا یه چیزی داره خودش کلن مستقلن
نه خب این آه این
آه این آه
نه 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 آره این دو صورت داره نه ببینید این الان ما متوجه سوال شما الان شدم ببینید یه وقت نقل خودش داره استدلال عقلی میکنه توجه دارید یه وقت نه استدلال نمیکنه صرف ادعاست ولی چون نقل معصومه شما قبول دارید یه وقت میگه لوکان فیهما آلتان الا لا لفظه داره استدلال میکنه یه وقت نه میگه که آقا از شرکو باطلون اینجا دیگه استدلال نکرده تازه اونجایی هم که داره استدلال میکنه ممکنه مخاطب توجه به استدلالش نداره که بگه خب حالا این چه نوع قیاسیه میگه ما در واقع نه ببینید این مایدله اینجا که استدلال نداره باز مایدله نه مالایدل مالایدل اونی که اصلا خود گزاره
اصلا عقل نمیفهمید
اصلا عقل نمیفهمید اما فرض اینه الله تبارک و تعالی موجودان واجب تعالی موجودان رو عقل میفهمه در نقلم آمده که الله موجودان هیچ استدلالی هم نیورده اما یقین داری چرا؟ چون نقل معصوم هست کارکرد سوم این است که کارکرد سوم این است که بعضی افعال حسنه بعضی افعال قبیحه معلوم حالا بعضی افعال حسن و بعضی افعال قبیح رو عقل میفهمه مثلا درک میکنه عدالت خوبه ظلم بده اما بعضی از حسن و قوا هستن که عقل واقعا یا توان درکشو نداره یا استقلال در درک اونها رو نداره یعنی نیاز هست که یک منبع معرفتی بهش کمک کنه او به عصت انبیاس به عصت انبیا بهش میگه چه فعلی حسن چه فعلی قبیه ببین این در واقع به یه معنی بر میگرده به همون عرض کنم من زهانه رفتم رو سبومی خب رو نگفتم حالا اینو بعد عرض میکنم این بر میگرده به همون کارکرد اول اما فرقش اینه کارکرد اول ناظر به عقل نظریه کارکرده عقل نظریه کارکرد سوم ناظر به عقل عملی از این جد اینا رو تفکیک کرده لذا شده حالا اگر هر کدوم از اینا رو هم جدا کنید اولی و سومی کارکرد میشه داخل 4 تا کارکرد چون هر کدوم دو تا رو ذکر کرده حالا در واقع در این سومی بیشتر تأکیدش بر مواردی که عقل درک نمی‌کنه حسن و قبرا لذا نیاز به بعثت داره این کارکرد سوم کارکرد دوم میفرماید که ما با دلیل عقلی میدانیم که بنده خداییم مملوکیم و تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیحه ما مالکمون نه مالک ما مالک همین عالمی کسی دیگه است تصرف در ملک غیرم بدون اذن مالک قبیحه. خب پس من چه میدونم چه تصرفاتی از تصرفات من در ملک غیر جایز جایز نیست، حلال حلال نیست؟ این یه خوفی برا من میاره که آیا این کاری که انجام میدم مرضی رضای خدا هست یا مرضی رضای خدا نیست. حالا فرض به اینه ما خدا رو قبول کردیم، بحث بعثت انبیاست بعد از اثبات صانع، آیا این تصرفات جایزه جایز نیست؟ آیا دست به این مجله بزنم جایزه یا نه؟ دست به این شی بزنم جایزه یا جایز نیست؟ نمیدونم. آرسی مجله هم اینجا جایز نره ببرید. اینجا شار در واقع بعثت انبیا میاد ازالت الخوف میکنه، میگه نه ترس، این حلاله این حرامه، چون هیچ رایی به فعل حلال و حرام نداریم جز از طریق بعثت، جز از طریق منبع وحیانی. اینم کار کرده دوم. پس کار کرده اول رو گفتیم، دوم رو گفتیم، سوم هم گفتیم.
اون بشری ترایی تو خوفی واقعا داشته.
ببینید
یعنی مثلا قبل از بعثت این واقعا مثلا تصرفاتی با تو آدم رو
ببینید
ببینید واقعا مثلا جایی سست
ببینید این
عقل وجدانی انسان دیگه که من هستم و عالم هست و اینا، خدا این رو من توی عالم خلقه راضی هست که من هر کار میخوام بکنم بکنم. بعد شری میاد میگه که مثلا بله وجدان عقل عمل میگه یه سری ظلم نکن فلان نکن اینا رو بله میدونه، ولی سایر تصرفات
نه خیلی ببینید بله بعد از اینکه خدا خالق خدا مالک اینو ببین یه وقت آدما مثلا فرض کنید یه بعضی مثلا در مغازه ها که میرن همینطور میخورن، مثلا اول نخود برمی داره، کشمش برمی داره، فلان برمی داره، از عادتش ها اصلا توجه نمی کنه که با مال مردمه. توجه داری
عقل وجدانی در
ما عرض کنم هر هفته که اینجا روزه داریم یه چند تا از کتابای ما نایاب میشه. توجه داری حالا بعضیاشو میگن که آجا اجازه بدی اینو ببرین مطالعه، دیگه میبرن دیگه اصلا نمیارن،
اجازه
میگیرن. آره اجازه برای بردن میبرن، اجازه میگیرن. آره ببینید یه وقتو بعضیا توجه نمیکنن. الان فرض بر اینه که شما توجه بکنید به اینکه مالک خداست و تصرف در ملک مالک بدون اذنش جایز نیست عقلا. حالا بعد این دو تا اصل، خب من حالا تصرف در این ملک آیا خدا جایز جایز میدونی یا نه، راضی است یا راضی نیست، یه خوفی برای آدم پیدا میشه.
منتبه در واقع این هست.
آره
شخص،
آره شخص متنبه، شخصی که
شما مثلا فرض کنید با اذن خودتون به من اجازه بدید وارد منزلتون بشم، من آیا مثلا دیگه نمیگم که مثلا حاجی راضی نیست که مثلا این کتاب
رو چرا من اجازه دادم من اجازه نه نه چرا من اجازه دادم وارد منزل من بشید همین
مقدار،
اما اجازه بدیدم که
شما به زور مرا وارد منزل
نه 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 باشه ببین اصلا ما به زور وارد منزلت کردیم اینجا بشین، اما بهت اجازه ندادم که به تو کتابخونه دست بزنی. شما نمیدونی
از بچه‌ها این خوفیت شاید اینه که من خود شر اومده
باشه، این خوف
خود شر
نه نه نه
کلام رحمت شما
نه ببینید این که خوف این که خوفو نداری
شما بیشتر میگی خود بعثت ایجاد خوف میکنه، اونو که اصلا کلا دین نداره ولو تنوع هم داشته باشه.
دقت بفرمایید کسی که خدا رو قبول داره و خدا رو مالک میدونه و تصرف در اذن مالک رو هم عقلا بدون اذن جایز نمیدونه و تنبه به این مقدمات هم داره، خوف براش حاصل میشه. شما داری فرض رو عوض میکنی،
ما میگه وجدان فرض... فرض... احساس
نمیکنی نه این معلومه وجدان نداری. چون اگر چون ببینید نه خیلی بحث بکنید این کشف ما قوی تر میشه. ببینید فرض بر این است، فرض بر این است که خدا مالکه، بدون اذن مالک تصرف در ملکش عقلا جایز نیست. با این مقدمات توجه داشته باشید خوب، ولا کسی توجه به نداشته باشه بله خوب نداره. عرض کردم میره در مغازه من نگاه میره مثلا دیدی مثلا نونوایی میره همچه تیکه نون برده میخوره، یه تیکه نون ریخته است برمیده، خب بابا تو با اجازه بگیریم ملکی بندی خداست تا کجا دید؟ یعنی بعضی توجه ندارن و یه نوع اباحیگری در رفتارشون است. خب بله او خوف نداره، بعضی هم هستن مال مردم میدوزن تا آنفیا خالدون میخورند و باکی هم ندارن. ما داریم بعضی کسی مقدمات رو توجه ده. لذا میفرماید که معاذت عقل فی ما یدل علیه و استفاده حق فی ما لا یدل و ازالت الخوف و استفاده حسن و القاب که گفتیم کار کرده چهارم. میفرماید خواجه میفرماید و نافع و وار، کارکرد چهارمی که ذکر میکنه نافع و زاره، یعنی بعضی اشیا هستن نفع دارن برای ما، مفیدن، بعضی اشیا هستن مضرن. مثلا بسیاری از غذاها هستن، ادویه هستن که مفید هستن، بسیاری از سموم حشایش هستن، اینها مضرن، گیاهانی که ضرر دارن. عقلم اینا رو همه رو درک نمیکنه، بعضی رو درک میکنه. حالا چه عقل استدلالی تو بعضی جا، تو این موارد عقل تجربی، این عقل رو عقل تجربی بگیرید، خب ولی همه رو درک نمیکنه. خب اینجا بعثت ببین دقت کنید، نمیخواد بگه بعثت ضرورت داره، داره میگه بعثت حسنتون، میگه بعثت میاد میگه مثلا این غذا کراهت داره، این غذا حرامه، این مثلا گوشت گوسفند حلال، گوشت الاغ مکروه، گوشت از کنم خوک حرام. خب حالا ممکن بگید که عقل تجربی خب میفهمه مثلا سموم ضرر داره، اما اینو که نمیفهمی که مثلا گوشت خوک سمه،
چیزش مثل شراب رو میگه
بله
فایده از
کنه، بله یه فوایدی هم داره ولی ضررش خب بیشتره، اینو نمیفهمه. حالا یه وقتا بشر میفهمه عمل نمیکنه، یه وقتا واقعا نمیفهمه. خب مثلا چه فرقی بین گوشت خوک هست و گوشت گوسفند؟ چرا این حلال، گوشت الاغ چرا مکروه؟ تو میگن گوشت الاغ لذیذتر هم از نیم دم، حالا یه وقتا بعضی قصابا خلاصه میفروشن، توجه دارید. حالا روغن خر چه خاصیتی داره؟ یه روغنی داره خر که برای اینه که کمر درد دارن، درد استخوان و کمر درد و اینا که از جاشون نمیتونه وقتی بلندشن، این روغن مسکن بسیار فوق العاده قوی است، توجه دارید، فوق العاده قوی و اثر
شیرش هم میگن نزدیکتر شیر به شیر انسانه.
آره حالا دیگه اون باید اینکه شیر خر خوردن برای شو پرسید بندی خدا بود میگم بله خدمت رو عرض کنم. خب اینها رو به صد برای ما آشکار میکنه. اینم فایده جام. فایده پنجم این است که میفرماید و حفظ نوع الانسانی، حفظ نوع انسانی. میفرماید نوع انسانی آفرینشش با آفرینش سایر حیوانات و مخلوقات تفاوت داره. انسان مدنیان به طبع از حیوانات دیگه اینطور نیستن، ممکن حیوانات دیگر زندگی اجتماعی داشته باشن ولی مدنیان به طبع نیستن. زندگی اجتماعی انسان منشأ داره. بعضی ها مثل ارسطو معتقدن که انسان مدنیان به طبع، بعضی هم میگن انسان مدنیون بلزتراره، مثل افلاطون مجبوره، افلاطون. بعضی هم میگن مدنیون بلستخدامه، یعنی مدنی میزید چون میخواد دیگران به خدمت بگیره. حقیر معتقدم انسان مدنیون بلفتره است، فرق داره با مدنیون به طب. طب نازلتر از فطرته، فطرت اون نوع سرشت انسانی است، توجه بالاتر از غریزه، یعنی طبیعتی انسان داره، غریزه ای دارد، فطرتی دارد، فطرت بالاتر از غریزه و طبیعته.
فطرت ظاهر نمیشه
درسته؟ حالا دیگه این بحث دیگه است، الان واردش
نشه، میشه که اون آخرت هم ازدواج اجتماعی بشه.
حالا این دیگه الان اونجا بذار بریم بعدش بخوام توصیف بدیم. انسان آفرینش با انسان موجود دیگه تفاوت داره و به این تفاوت هم به این است که انسان مدنیان به طبعه، به تعبیر بنده مدنیان به فطره است. پس در معاشش، در زندگی اجتماعیش، این خلاصه نیاز به مشارکت داره، نیاز به معاونت داره، نیاز به همکاری داره، خودش نمیتونه همین نیازش رو برآورده کنه. بذار میره سراغ یک دیگران. بعد تو این ارتباطات جمعی یه مسئله روانشناختی دیگری هم در انسان هست و اون این است که انسان خلاصه اهل غلبه است، تغالبه، سلطه و سیطره و منافع برای خودش جذب کردن این چیزاست. وقتی میره تو زندگی اجتماعی و میخواد از دیگران مدد بگیره، این روحی تقالب و تسلط و سیطره جویی او باعث میشه یک تعارضی در زندگی اجتماعی پیش بیاد و در واقع حکمت اجتماع آسیب ببینه. خب در اینجا یک جامعی نیازه که بیاد این اجتماع رو جمع کنه، نذاره با این تقالب تفرق در اجتماع حاصل بشود. چون زندگی اجتماعی لازم ضروری است به خاطر هم مدنی و به تب بودن انسان. این جامعه عبارت است از قانون، سنت، حالا ایشو تعبیر میکنه سنت و شرع، یعنی قوانین، قانونی که این انسان رو نگه میداره که به هر حال غلبه‌گری و سیطره جویی او مانع حکمت اجتماع نشود. خب وقتی پذیرفتی ضرورت قانون رو، پس یه مقننی اشاره‌ای هم نیاز دارید که این قانون رو بیان بکنه، این ضوابط رو تقریر بکنه، تقنین بکنه، بیان بکنه. می‌فرماید که این کی باید باشه؟ به هر که دست بزنید جای سوال چرا این آری دیگری نه، چه اولویتی هست؟ پس حتما اون وجه مایز، میز مایزی که او انسان رو از دیگری تمیز میداد این است که بگیم این شخص شخصی است که از طرف خدا مأمور شده است که این سنت و قوانین رو بیان بکنه. حالا چطور بفهمیم این امونه؟ حالا بعضی ثبوتی داریم، اثباتی نداریم. از کجا بفهمیم؟ از طریق معجزه معلوم میشه که تصدیق میکنه، مثلا مدعاشو معلومه ایشون متنبی نیست، نبی است، دروغ نمیگه، صادقه. و به هر حال، ولی به هر حال اونی که تمایز میده این انسان رو از انسانهای دیگر ارتباطش با خدا و دریافت وحی است و گرفتن قوانین است از خدای متعال. پس برای حفظ نوع انسانی ما به بعثت انبیا نیازمندیم. چرا؟ چون به حیات اجتماعی نیازمندیم. حیات اجتماعی که گرفتار تقالب انسانی است، برای حفظش نیاز به قوانین اجتماعی است. پس ما نیاز به نبی که ارتباط با خدا دارد داریم، چون نیاز به قوانین داریم. چرا به قوانین نیاز داریم؟ چون به نظم و امنیت و حفظ حکمت اجتماع و مدنیت داریم. چرا؟ چون مدنیان به طبعی به قول ما مدنیان به فطر هستیم. این هم استدلالیست که اینجوری که این استدلال رو خب خیلی ذکر کردن و عرض کنم جناب شیخ و رئیس در نمط نهم اشارات هم همینو داره، این استدلال رو بیان کرده. و از قضا جالب اینه که خواجه در شرح اشارات همش به شرح پرداخته و جرح های فخر رازی رو جواب داده، خودش به شیخ نقد نکرده جز ظاهرن دو جا. یکی در علم باری یه حاشیه داره به شیخ و رئیس، یکی در همین جا، که البته این اشکال در عرض کنم خدمتتون، البته یه بیانی از خواجه هم میشه استفاده کرد اونجور که جواب این اشکال هم باشه. اصل اشکال هم البته از جناب فخر رازیه که میگه آقا ما در نظام های دیگر میبینیم اینها مدنیان به طبع هم هستن، زندگی اجتماعی دارن، گرفتار برای تقالب هم هستن، برای قوانین وضع میکنن، این نظم و امنیت و امثال زالک هم تأمین میشه، نیاز به نبی هم ندارن، یعنی حکمت الاجتماع تعقب پیدا کرده. عرض کنم خدمتون که عرض کردم از خود عبارت خواجم میشه این استفاده رو کرد، این جواب رو، این است که ما یه وقت فقط حفظ نوع انسانی را در حد زندگی حیوانی مد نظر داریم. خب ممکنه مثلا فرض کنیم مثل مارکسیستا که میگفتن زندگی اشتراکی، این زندگی اشتراکی هم باشه و مثل حیوانات و قوانین هم از دوران عصر حجر اگر حجری بوده برای با این ضوابط و قوانینی نوع خودشون حفظ میکردن. اما اگر نوع انسانی منظور نوع انسان متعالی است، یک انسانی است که میخواد عرض کنم قرب الله پیدا کنه، انسانی که میخواد در آخرت بهشتی بشود، یعنی به تعبیری به یک قوانینی نیاز دارد که علاوه بر سعادت این جهان سعادت آخرت رو هم تأمین بکند، این دیگه با عقل و تجربه بشر قوانین تدوین پذیر نیست. ببینید این ضرورت بعثت انبیا رو ثابت میکنه، ولی قبلش باید حتما معاد رو بپذیریم. یعنی بعد از اثبات وجود خدا با حکمت الهی باید معاد رو بپذیریم، چون اثبات معاد نیاز به اثبات بعثت نداره، اما این تقریر از اثبات بعثت نیاز به اثبات معاد داره، مشکل دوری پیش نمیاد. حالا فعلا اینجا چون جناب خواجه نصیرالدین طوسی میخواد این بیان رو ذکر بکنه، این دلیل رو برای حسن بعثت، لذا خیلی ما سخت نمیگیریم، چون میخواد بگه البعثت حسنتون، برای بعثت این کار کرده داره، حالا یه چیز دیگه هم داره این کار کرده، مهم نیست. اما اگر بخواید با این دلیل اثبات ضرورت بعثت بکنید، بعد این مقدار تغییر رو استدلال رو تغییرش بدید. اینم کارکرد پنجم. کارکرد ششمی که ذکر میکند میفرماید و حفظ نوع الانسان خونه و تکمیل اشخاصی به حسب استعدادات همه مختلفه. میفرماید که انسان ها متفاوتن در ادراک کمالات، متفاوتن در تحصیل معارف، متفاوتن در کسب فضائل، متفاوتن. بعضی ها خلاصه استعداد قوی دارن، با امور عالیه در ارتباطن، خیلی زود حقایق رو میابن. بعضی ها عاجزن، عقل ضعیفی دارن، استعداد کمتری دارن. بعضی هم بین این دوتا هستن. برای انسان ها مراتب کمالشون یکسان نیست، متفاوتن. فایده پیغمبر اینه که برای انسان های ناقص رو به حسب استعدادشون به کمال میرسونه. این فایده هم نگید که پس انبیا برای انسانایی که از استعداد مثلا نابغه هستن فایده نداره. داره فواید رو میگه، میگه یه فایده است. برای انسانایی که یک ضعف استعدادی دارن از این طریق روش پیدا میکنن، تعالی پیدا میکنن. بعضی هستن واقعا با بحثوی عقلی روش، بعضی هستن نه، این توان عقلی و استعدادی ندارن، ولی معارفی رو که از نقل و بعثت گرفتن عمل میکنن و استفاده میکنن. این هم فایده ششم. فایده هفتم میفرماد و تعلیم هم از صناع الخفیه. خب نوع انسانی احتیاج به ابزار و آلات و اشیاء فایده داره، در بقایش فایده بخشه ها، مثلا به لباس نیاز داره، به مسکن نیاز داره، به نمیدونم نرم کردن آهن نیاز داره، خب به تعبیری به تولید نیاز داره. خب این تولیدات و صنایع و تکنولوژی و امثال ذالک رو بشر مخصوصا در ابتدای حیاتش عاجزه، حالا چقدر زمان ببره تا اینو یاد بگیره. فایده پیغمبر میاد این صنایع نافعه خفیه رو آموزش میده. آره، لذا ما دلایل زیادی داریم که تمام این صنایع منشأ نبوی دارن، اما از این نباید نتیجه گرفت که پس صنایع عرض کنم توقیفی هستن دیگه، هرچه سند گفتن و اگر نگفتن ما قبول نداریم. نه، اونا در واقع راه رو باز کردن برای ما. پس اینم یه فایده. فایده بعدی، فایده هشتم، میفرماید بل اخلاق و سیاست. به هر حال اینا هم ما میدونیم که انسان نیاز به تعلیم اخلاق و تعلیم سیاست داره، چون تنظیم امور انسان به این امور سیاسی و امور اخلاقی است. اینم به وسیله انبیا تأمین میشه. و آخرین فایده ای که ذکر میکند این است که انبیا
اونجا این فرق این با اونجایی که فرمود که لابد لسنت نشه
نه اونجا در واقع اصل حالا قوانین رو ذکر میکنه، اما در اینجا در واقع بحث رو برده رو تکمیل انسان به تعلیم اخلاق و سیاست، یعنی مصداقا اخلاق و سیاست رو تأکید میکنه. حالا ممکن اونجا بگیم منظور از سنت قوانین حقوقی است، این اومده مثلا
زندگی اجتماعی و زندگی فردی.
آره، این مثلا زندگی فردی یا حتی سیاست نه، چون جنبه اجتماعی پیدا. البته سیاست به معنی آره سیاست به معنی تدبیره. حالا تدبیر یا تدبیر فرد میشه اخلاق، یا تدبیر خانوادهش میشه تدبیر منزل یا اقتصاد خود. وقت تدبیر جامعه است، وقت سیاست معنای مصطلحش است. و آخرین فایده این است که این فرمود انبیا ثواب و عقاب مردم یاد میدن و میفهمن چه فعلی ثوابه چه فعلی عقابه، که برای در روز قیامت خیال راحته که این عملی که انجام میدهد او رو بهشتی میکند و خیر از این مثلا اگر انجام بده جهنمی میشود. بعد وقتی اینا رو ذکر میکنه میفرماد فیحصل للمکلف اللطف بعثتهم، با بعثت انبیا لطف برای مکلف حاصل میشود. لطف یعنی در واقع حالا میتونه لطف محصل باشه، میتونه لطف مقرب باشه. اگر با این تعالیم انبیا به مقصد رسید میشه لطف محصل، اگر با این تعالیم تقرب پیدا کرد به طاعت الهی، دور شد از معصیت الهی، در واقع میشه لطف مقرب. بعد شبهه براهمه رو ذکر میکنه، این عبارت رو بخونیم. المسئله الاولى، دیگه من متن شرح میخونم. في حسن البعثة اختلف الناس في ذلك فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة وجماعة من الفلاسفة ذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك ومنعت براهما من ناس. اختلاف دارن يعني عموم مردم، عموم مردم از اون متخصصینن فلاسفه متکلمان، ولی چون نمیخواد تعبیر کنه مثلا به فرض کنیم فلاسفه یا متکلمی، تعبیر ناس کرده. مسلمون همشون و همه ارباب ملل، ملل یعنی ادیان شرایع، نحل یعنی فرقای دیگر، و جمعی از فلاسفه گفتن که به اصل حسن است، ولی برا همه این بعثت حسن بعثت رو معنی کردن و گفتن بعثت حسن است. و دلیل و علا حسن البعث انها قد اشتملت علا فوائده و خلت عن المفاسد و کانت حسنتن قطعا. دلیل بر حسن بعثت این است که بعثت مشتمل بر فوائدی است و خالی از مفاسدی است، هم فوائد دارد هم مفسده ندارد. آخه ببینید وقتی چیزی فایده داره و مفسده هم داره، مثل شور بخوام ممکن فایده داشته باشه ولی بیمار خوب باشه، ولی مفسده هم داره. بعثت انبیا نه تنها فواید دارن، ضرری ندارن، فسادی ندارن. آره، و کانت حسنتن قطعا، پس قطعا حسنه.
جنگ های مذهبی که طول تاریخ،
خب این ببین از بعثت نیست، ببینید این آره این ببین از بعثت نیست. ببینید انبیا آمدن مردم به توحید دعوت کردن، حالا مشرکی میان در مقابل موحدی میستن، جنگ و نزاع و فلان خوی ربطی نداره به، یعنی مثلا فرض کنید حضرت سلیمان، حضرت یوسف، نبی اکرم مثلا مبعوث شد تا اینو بزنه از بین ببره. این کمون فیلم فتنگریز که الان اخیرا ساخته اون دنبال. نه، انبیا همشون مردم به توحید دعوت کردن، موحد کنن. مشرکین چون منافعشون رو در شرک و بت پرستی میدونستن میومدن درگیری درست میکردن. برای پیغمبر اهل منطق بود، اهل استدلال بود، توجه داره. حتی اون جهاد ابتدایی هم که گفتیم شد معلومه نیست که ابتدا ساکه پیغمبر بره به جنگه، نه خیر، اجازه میبینید پیغمبر با همه مثلا بیعت میکنه، به هر حال با مشرکین با حتی کافرین اجازه پیمان داره، ولی اگر بدانید اونا توطئه دارن نقشه دارن میتونید شما جنگ آغاز بکنید. اگر حمله کردن که دیگه دفاعه، اگر حمله نکردن جهاد ابتداییه. توجه دارید؟ حالا این مشرکین اجاز اینا شما لذا ببینید، من مشرکین در مقابل پیغمبر ایستادن، قتل عام کردن، اصلا خود هند جگرخور به هر حال عموی پیغمبر به شهادت رسوند، ولی وقتی آمد توبه کرد پیغمبر بخشیدش، پیغمبر اعدامش نکرد، تمام اعمال دوری کفرش رو پاک کرد. حالا واقعا ایمان آورد یا نه، ولی ظاهرا شهادت این رو جاری کرد. پس بنابراین انبیا همشون اهل این نیستن که جنگ و مبارزه این شکل، میخوان توحید رو برای مردم به خدا پرستی و توحید دعوت کنن. بما قد ذکر المصنف رحمه الله جمله من فوائد البعثه که اشکال 9 تا 10 تا شو ذکر میکنه، اولین یعتقد العقل بالنقل، عقل معاذرت پیدا میکنه به نقل، فسی نقل در چی؟ فیما یدل العقل علی من الاحکام. اینجا احکام چون که منظورش معارفه، احکام عقل نظری نه احکام هم. در مواردی که عقل بران دلالت میکنه، یعنی در احکام عقل نظری که عقل درک میکنه اونو، مثل وحدت ثانه و غیره. ون یستفاد الحکم من البعثه فیما لا یدل العقل علی کشرائع و غیره من مسائل الاصول. و مواردی که در واقع استفاده میکنند حکم رو از بعثت، در مواردی که عقل بر اونها دلالت نداره، مثل شرایع، شرایع رو عقل درک نمیکنه. توجه دارید؟ میگه و ان یستفاد الحکم من البعثه، حکم استفاده میشود از بعثت انبیا در چه مواردی؟ در ما یعنی چی؟ یعنی شرایع، در شرایعی که عقل بر آنها دلالت نمی کند. و غیر شرایع من مسائل الاصول، مثل فروعات اصول دین، مثل طبقات بهشت و جهنم. البته از این شرایع برمیاد که این حکم میتونه احکام هم نظری هم عملی باشه، هر دورش هم باشه، ولی من این که گفتم نظری چون بعدش حسن قب افعال رو در منهای سوم میگه، خواستم اینو جدا کنم. ولی احکام رو میتونیم اهم بگیریم از احکام نظری و عملی، و دیگه منهای بعدی فقط میشه احکام عملی. و منها ازالت الخوف الحاصل للمکلف عند تصرفاتی. یکی از فواید بعثت انبیا این است که زائل میکند ترسی را که حاصل است برای مکلف وقتی که میخواد تصرفی داشته باشد. عند تصرفات المکلف از قد علم به دلیل العقلی انه مملوک لغیره. با دلیل عقلی معلومه که مکلف مملوک غیر است. و ان تصرفی ملک الغیر به غیر اذنی قبیان. این هم کبرای مسئله است که تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیه. فلول البعثه، اگر بعثت انبیا نباشد، لما علم حسن التصرف. لما علم من داره
لما داره
لما علم حسن تصرفات، حسن تصرفات معلوم نیست، معلوم نخواهد شد. فیحصل الخوف به تصرف و به عدمه. خوف برای انسان متنبه به اینکه مملوک خداست و تصرف در مملوک در ملک مالک بدون ازش قبیه. میفرماید تصرف و عدم تصرف خوف حاصل میشه که تصرف بکنه یا نکنه. از یه جب از العقل طلب المالک من العبد فعلا لا سبیل الا فعل الا بالبعثه. عقل تجویز میکنه طلب ترکده مالک از عبد را، یه فعلی را، چون میدونه به هر حال مالک از عبد یه کاری میخواد، این مسلمه، برای ما رو خلق نکرده که بیکار باشیم، اما رایی نداریم به فعل مالک، یعنی فعلی که مالک از ما میخواد، مگر از طریق بعثت؟ ما فقط از طریق بعثت میفهمیم که مالک از ما چی میخواد. فیحصل الخوف، یعنی در واقع خوف، خوف حاصل میشود در صورتی که بعثت نباشد، بعثت باشد که خوف زائل میشه. و منها ان بعض الافعال حسنتون و بعضها قبیحتون، بعض افعال هستن حسنان، بعض هستن قبیح. ثم الحسنتون منها ما یستقل العقل به معرفت حسنی و منها ما لا یستقل. بعضی از حسن افعال هست که عقل مستقلن اونها رو درک میکن و بعضی ها رو نه، مستقلن در نمید. و همچنین افعال قبیح و کزل قبیح، که بعضی از افعال قبیح است که عقل مستقلن رو درک میکنه، بعضی رو نه درک میکنه. مثلا حسن عدالت رو عقل مستقل درک میکنه، قوه ذل رو مستقل درک میکنه، اما بعضی رو درک نمید. و معل بعثه یحصل معرفت، و معل بعثه یحصل معرفت حسن و القبع اللزین لا یستقل العقل معرفت ما. میگه با بعثت حاصل میشه معرفت حسن و قبیحی که عقل استقلالی در شناخت و معرفتشون نداره. حالا اونجایی که عقل درک میکنه مستقلن، بعثت میشه معازدت اون که قبلا گفتیم. اما در مواردی که عقل درک نمیکنه، بعثت در واقع میاد این کار کرده برای عقل تمام میکنه. عرض کردم حالا اونجا اگر اون منهای اول رو احکام اهم بگیریم، اینم شامل میشه. و منها ان بعض الاشیاء نافعه لنا مثل كثير من الاغذيه والادويه، بعضی اشیاء هستن برای ما سودمندن، مفیدن، مثل بسیاری از غذاها، دواها. بعضی ها ضرر دارن برای ما، مثل بسیاری از سموم، حشائش. حشائش در واقع حشیش، آره، گیاه رو میگن. حالا چون گیاه خاص که اعتیاد آوره دیگه حشیش گفتیم چه، ولی اینجا معنی عام داره که بعضی سموم هستن که بسیاری از سموم، حتی بعضی سموم مثلا مفیدن ها، بعضی سموم مفیدن، ولی بسیاری از سموم خب مضرن. بسیاری از حشائش هستن، یعنی گیاهانی که حالت در واقع روانگردانی دارن، اینا مضرن، بعضیشون هم مفید هستن. ولعقل لا یدک ذالک کل، لا یدک ذالک کله و عقل همینا رو درک نمیکنه. و فعل بعثت تحصیل حاضر فایده عظیم بعثت، در بعثت این فایده عظیم هم حاصل میشه که چه غذای مفیده. لذا این بحث اطعمه و اشربه که تو فقه هم آمده و بحثش خیلی مهمیه و چقدر فواید زیادی، همینا رو اگر کسی رعایت کنه چه بسا بسیاری از بیماری ها دیگه مبتلا نشه. توجه دارید بسیاری از بیماری علی بنده خدایی بود، همین پریروزا من میگم که من فلفل زیاد میخورم و از وقتی که این فلفل شروع کردم بخوردن 10 سال سرما نخوردم. مثلا فلفل واقعا یه خاصیت داره. مثلا شما مثلا بیماری های کلیه چیز معده، سرطان معده اینا تو شب قاره خیلی کمه، آمار هم میشونه به خاطر همین فلفله. فلفل مثلا خب خیلی توصیه زیادی هم شده تو نصوص دینی. و منها انن، یا مثلا من یادم موقعی که حاجی نشین بودیم، خب غذا خودمون درست میکردیم و هر حال غذا که خب نمیدادن، مگر هفته وحدت حوض دانشگاه میشد یه سه روزی برای دانشجو رو میبردن، نهاری میدادن، ما هم به هر حال دیگه سر سفره میرفتیم، برای هم نوشابه میخوردیم. مثلا سالها میشد نوشابه نمیخوردیم، خب میره سر زابه کبابی و نوشابه. بله، بعد وقتی برفتیم حجره این طلبه مثلا از میخوام آروغی میزدن، میگفتن یه آروغ وحدت آزادان میشد. خلاصه بله، بعد جالب هم بودی دانشجو میومدن نگاه میکردن میگفتن عجبا ما خیال میکنم این طلبه چه زندگی چی داره. برحال بعد محضرتون عرض کنم که اون موقع خب واقعا سریعی که میگرفتیم واقعا نرفتیم سریع کتاب اینا میگرفتیم، ولذا تو برای اینکه کسری بودجه نیاریم تا آخر ما، میرفتیم این روایاتی که درباره خوردنی ها و آشامدنی غذا بود. بله، مثلا سفارش شده بود که عدس خیلی سودمنده، عدس هم موقع خیلی ارزون بود، میگرفتیم، ولی بعد در روایت آمده بود که با کدو مثلا بخورید که یه ضرری در عدس هست، با کدو اون ضرر برطرف میشه. بسیار خاصیت داره ولی یه ضرری داره با کدو بر. ما مثلا یه وقت مثلا کدو عدس میخوردیم، توجه داریم، هم غذای مقوی بودن در این حال قیمت مناسبی. اینو از روایات استفاده میشه. و منها ان النوع الانسانی خلق الله کغیری من الحیوانات فانه مدنی بالطبع. نوع انسانی همانند سایر حیوانات خلق نشده، خلق شده نمانند سایر حیوانات، بلکه نوع مخصوصی است. انسان مدنی بالطبع از احتیاج داره به امور کثیری در معاشش که لا یتم نظام الا بها، که تمام شدن نظامش، نظام زندگی انسان مبتنی است بر همین امور کثیره. و هو عاجز عن فعل الاكثر منها الا بمشاركه بمعاونه. انسان از فعل بسیاری از این امور کثیره عاجزه مگر به مشارکت مردم، معاونت مردم. بگید یه تو ببند تاجو، یعنی با مشارکت و معاونت این امور کثیره تعقب پیدا میکنه. و تقلب موجود فی التباع البشری بحيث يحصل التنافر المضاد لحکمت الاجتماع. از طرف دیگر خب تقلب در تباع انسان موجوده، یعنی همین غلبه‌گری، سلطه‌جویی، همین استخدامی که علامه طباطبایی ذکر کرده. سلام علیکم. سلام علیکم. یالله. اونقدر این در طبیعت انسان موجود است که چه بسا باعث تنافری و تضادی بشود، یعنی درگیری بشود، که این درگیری ضدیت دارد با حکمت اجتماع. فلسفه اجتماع با دعوا جور در نمیاد. فلابد من جامعه، پس اینجا یه جامعه نیاز است که قاهر بر این تبایع بشریه باشد، یقهرهم، غلبه پیدا کنه بر تبایع، این طبیعت تقلبی انسان بر اجتماع. یعنی در واقع انسان و طبیعت ستیزه سیطره جوییشون خلاصه به اجتماع گرایش پیدا بکنه. اون جامعه چیه؟ عبارت از سنت و شرع. سنت و شرع معنی قانون اینجا معنا بود. بعد فهمید و لابد لسنت من شارع یسنها و یقرر ضوابطها. میفرماید که پس برای سنت یه شارعی نیاز است، یه قانونگذاری. شارع یعنی قانونگذار، که قانونگذاری کند این، عرض کنم خدمتتون، سنت را و ضوابط این سنت رو تقریر کند، تبیین کند. خب حالا اون شاره کیه؟ اون قانونگذار کیه؟ ولابد ان یتمیز ذلک شخص من غیری من بنی نوعه. چرا؟ لعدم الاولویه. حتما بنی یه شخصی باشه با دیگر نوع انسان تمایز داشته باشه، چون اولویت اینه. گفتیم مجد حسن، چرا مجد حسین نه؟ چرا تقی نه؟ چرا نقی نه؟ چون نوع انسان اولویتی ندارد، این افراد نوع انسان اولویت ندارند، پس حتما باید یه تمایزی شاره از غیر داشته باشه. خب اون مایز چیه؟ و ذالک المایز لا یجوز ان یکون مما یحصل بین نوع لوقوع فی التنافر فی التخصیص. میفهمم این مایز جایز نیست که باشد از اون چیزی که حاصل شود از بنی نوع. یعنی بگید تمایز، تمایز بنی نوعیه. چرا؟ چون در همین تمایز بنی نوعی باز تنافر هست، توجه داری؟ یعنی در همین امری که تخصیص دادید، مثلا بگید آقا فرض کنید آقا شارع باید مثلا شمالی ها باشن، همین تخصیص باعث تنافر میشه. جنوبی ها باشن، هر چی بگید تنافر حاصل میشه. فلابد ان یتمیز من قبل الله تعالی، باید پس این تمایز از ناحیه خدا باشه، یعنی بشه نبی، وحی بهش برسه. به معجزتن، به وسیله معجزه که ینقاد البشر الى تصدیق مدعیها. بشر هم از طریق معجزه انقیاد پیدا میکنه و تصدیق میکنه مدعی معجزه را، و میترساند اونها را از مخالفت. از مخالفت اونها رو میترسونه که دیگه مخالفه هم ایمان بیارن تصدیق کنن و هم بترسن از مخالفت با پیغمبر، و آماده می کند اونها رو بر متابعت. این تصدیق و تخویف و متابعت به حیثی است که یتم النظام و یستقر حفظ نوع الانسان، هم نظام تمام می شود و هم نوع انسان، حفظ نوع انسان استقرار پیدا می کنه. علا کمال هل ممکنه لر، این علا کمال هل ممکنه لر اگر دقت بکنید دیگه خود به خود اون اشکال هم برطرف میشه که هر حفظ نوعی منظور نیست ها، از اینه که آره در راستای کمال ممکن انسان باشه. و منو ان اشخاص بشر متفاوت فی ادراک کمالات و تاثیر معارف و اقتناء الفضائل، اشخاص بشر در ادراک کمالات، در تاثیر معارف، در اکتساب، اقتناء اکتساب فضائل متفاوتن. بعضیا مستغنیان از معاونت لقوت نفسه، ان معاون لقوت نفسه، نیازی نداره که، همون قوه نفسش کافیه، به معاونی نیاز نداره، کمککاری نمیخواد، همه قوه نفسش کفایتش میکنه که فضائل رو بفهمه، کمالات رو درک میکنه. به معاونی برای قوه نفسش یا کمال ادراک به شدت استعدادش نیاز نداره. اتصال به امور عالیه، چون اتصال به امور عالیه داره، قوه نفسش کافی است، خودش میتونه ادراکات رو به دست بیاره، استعداد داره، استعداد شدیدی داره و میتونه اتصال پیدا کنه به امور عالیه، نیاز به معاونی نداره. مثلا فرض کنید حالا اینجا بگیم افراد نابغه‌ای که با حدس قوی میتونن حقایق رو از عقل فعال، بدون اینکه حالا اون عقل فعال و ارتباط چیزی داشته باشن، مشهودی داشته باشن، ولی بعضی عاجزن عن ذلک بالکلیه، بعضی بالکلیه عاجزن، علل اطلاق عاجزن، یعنی اصلا نمیتونه درک بکنه، بدیهیات هم یه وقت گیر میکنه توش. و بعضی ها هم متوسط الحالن بین این دوتا و تتفاوت مراتب الکمال فی هذه المرتبه به حسب قربا من احد طرفه و بعد عن الاخر، یه دسته هم هستن بین این دوتا هستن و مراتب کمال در این مرتبه متوسط به حسب قربشون و بعدشون از احد طرفه متفاوته. یک بعضی هستن به اون مثلا انسانهای متعالی نزدیک ترن، بعضی ها به انسانهای متدانی نزدیکتر هستن. فایده نبی این است که تکمیل میکنه انسان، اشخاص ناقص انسان رو به حسب استعدادهای مختلفشون. فایده تو نبی تکمیل ناقص من اشخاص نو به حسب استعداداتهم المختلفه فی زیاده و نقصان. برای اگر یه مقداری حالا کم زیاد هرچی هست میتونه از نبی استفاده کنه تا به اون کمالات ادراکی رو کسب کنه، معارف رو تحصیل کنه، فضائل رو کسب کنه. و منها ان النوع الانسانی محتاج الى آلات و اشیاء نافعه فی بقائه، نوع انسانی به ابزاری و اشیاء سودمندی که در بقاش سودمندن نیازمندی، مثل ثیاب و مساکن و غیره. و ذالک مما يحتاج فی تحصیل الى معرفت عمله و القوه البشریه عاجزتونن. میفرماید خب باید یک معرفت تکنولوژیکی داشته باشه، همونطور که تقسیم ارسطو داره، یک فلسفه نظری، فلسفه عملی، فلسفه تولیدی. این اون منهای اول بیشتر ناظر فلسفه نظریه، منهای سوم بیشتر ناظر فلسفه عملی، این منها ناظر فلسفه تولیدیه. این تحصیل الی معرفت عمله
طریقه ساخت،
یعنی طریقه ساخت که اصطلاحاً ارسطو استعاره به تخنه، تخنه ناظر به همین معرفت ساخت است. و قوت البشریه عاجز بودم، نیروی بشر عاجز از این، عاجز از این. الان اشکال نگیری که این همه بشر داره تکنولوژی، اون شروع اولیش عاجزه، توجه دارید، ولی بعدش دیگه انبیا ایران رو که باز کردن دیگه میرن. و فائدت النبی فی ذالکه تعلیم هذه الصنایع النافع الخفیه. و منها ان مراتب الاخلاق و تفاوت این مراتب معلومون یفتقر فی الى مکمل به تعلیم الاخلاق و سیاست، به عیز تنتظم امور انسان به حسب بلده و منزله. این بلده یعنی سیاست مدن، منزله یعنی سیاست منزل، اخلاق هم که سیاست تدبیر فرده. به تعبیری اون منهای سوم حسن یعنی حکمت عملی رو کلی ذکر، اینجا حکمت عملی رو برد روی اخلاق که تدبیر فرده، و عرض کنم اقتصاد که تدبیر منزل اقتصاد خود، و سیاست مدرن که تدبیر جامعه است. و میگه چون مراتب اخلاق و تفاوتشون به هر حال معلومه، لذا یه مکملی میخواد که اخلاق و سیاست تعلیم بدن، به حیثی که امور انسان تنظیم بشود، هم به حسب فردش که تو اخلاق گفت، هم به حسب بلد، هم به حسب منزل که مربوط به سیاست. و منو انن انبیا یعرفون الثواب و العقاب، میشناسانند ثواب و عقاب رو، علت طاعت و ترک. حالا چه فعلی طاعته، چه فعلی طاعته، طبیعتاً چه فعلی ثواب، چه فعلی عقاب. این کار انبیاست که ثواب. این دیگه از اون مواردی است که بشر همیشه بهش نیاز داره. تجاری تو موارد قبلی مثلا در بعضی موارد عقل درک میکرد یا بعداً میتونست عقلش رو تکمیل کنه و این ابهاماشو برطرف کنه، ولی در ثواب و عقاب شما هیچ زمانی، نه در گذشته، نه در آینده، واقعا نمیدونید که چه فعلی ثواب، چه فعلی عقاب، جز همون کلیاتی که حسن خوب درک میکنه، مصادیق رو نمیفهمه. فیحصل للمکلف اللطف به بعثته فتجب و بعثتهم لهذه الفوائد. بله بله حالا اینجا در واقع میگه فیحصلو، دقت فهمید، تا اینجا فهمیدیم حسنه، بعد فیحصلو للمکلف اللطف به بعثته، پس مکلف با بعثت انبیا لطف مقرب پیدا میکنه یا در مواردی لطف محصل. خب اللطف واجبون، پس بعثت انبیا واجبه. در واقع اینجا میخواد از حسن بعثت به وجوب بعثت مونه، میگه از این حسن بعثت نتیجه میگیریم که البعثت و لطف ها، لطف هم که واجبه، پس البعثت و واجبت ها. ولی وجوب بعثت رو بعدن داره دیگه، و یه واجبه که نشته مالا، ولی اینجا در واقع
از قاعده لطف
علامه حلی اومده در واقع اون وجوب بعثتی که بعدن خواجه میگه زودتر تبیین کرده با استفاده از حسن بعثت. یعنی میخواد بگه گرچه جناب خواجه گفته البعثت و حسنت و لاشتمال علی فواید، ولی بعدش هم داره فیحصل لطف للمکلف، و چون لطف واجبه پس میشه از این بعثت حسن بعثت وجوب بعثت رو هم استفاده کرد. صلی الله علیه و محمد.